سرمایه داری حزبی که مسلح به توری انقلابی باشه بر اساس کمونیسم علمی با تکیه بر ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی میتونه وظیفه تاریخی خودشو انجام بده. من در این بخش تا اونجایی که تونستم اهداف قدم اول و بر اساس شناخت خودمون بر اساس آگاهی خودمون از کمونیسم علمی بیان کردم و در خاتمه از تمام رفقایی که به سرنوشت بشریت و طبقه کارگر و رهایی از استثمار و استعمار اعتقاد دارن دعوت میکنم که هر هفته در جلسات هفتگی قدم اول شرکت کنن و تا بتونیم با همدیگه راه حلی پیدا کنیم و به این تشدد و پراکندگی که آرزوی و هدف بورژوازی و جریانات انحرافی نقطه پایانی بذاریم، متحدن به مصاف سرمایه داری بدیم. و اما به چند نقطه‌ای که رفیق مریم اشاره کرد در صحبتهاش و در مقاله این قدم اول به اون اشاره شده میخوام برخورد بکنم. ببینید در صفحه 23 این مقاله اومده موضوع این علم یعنی علم مارکسیسم نجات پروتالیا یا ارزشگذاری روی پروتالیا به عنوان طبقه که شایسته نشستن در رأس قدرت است نیست. اینو من رجوع میدم شما رو به مانیفست حزب کمونیست چاپ مسکو سال 51 به صفحات 92 93 95 و 121 که در اینجا به روشنی قید شده اولین هدف رسوندن طبقه کارگر به قدرت و مبارزات طبقاتی تحت رهبری طبقه کارگر. از طرف دیگه در صفحه 24 به ما میگه که ما مثل این که گفتیم کارگران در واحدهای بزرگ صنعتی به طور کلی آنها رو از چون تو کارهای مولد نام میشد از طریق قابلیت غریزه جذب کمونیست میشن. ما همچین چیزی نگفتیم. ما میگیم کارگران صنعتی به خاطر این که به خاطر شرکتشون در تولید در گروه های صنعتی بزرگ که شیوه تولید انبوه دارن این پتانسیل رو دارن که به این ایده زودتر برسن، به آگاهی طبقاتی زودتر برسن، چون خصلت سوسیالی از خصلت اجتماعی تولید نشأت میگیره. یا این که گفتن که ما با مثلا جریانات سوسیال سنتر رو نمیدونم با جریاناتی که رویزیونیستی رو نمیدونم یا جریاناتی که سازشکار میخواییم طوری رفتار بکنیم که آهسته برو آهسته بیا که گربه شاخت نزنه. همچین چیزی نیست. ما به روشنی گفتیم حزب طبقه کارگر در مبارزه ایدولوژیک با جریانات بورژوازی رویزیونیستی رفرمیستی شکل میگیره. بدون برخورد به جریانات انحرافی ما نمیتونیم یه حزب واقعا قوی که بتونه به زندگی سرمایه‌داری نقطه پایانی بذاره، سرمایه‌داری رو سرنگون کنه، سوسیالیسم رو برقرار کنه و به کمونیسم گذر کنه، امکان پذیر نیست. از طرف دیگه مسئله رفقا، ببینید هر جامعه بر پایه طبقات اجتماعی که از شیوه تولیدی ناشی میشه به طور کلی به دو گروه اجتماعی متخاصم تقسیم میشه. این در زمانهای مختلف در بردهداری برده‌ها و بردهداران و امروز کارگران و سرمایه‌دارانه. وقت تموم شد، یه جمله میگم تموم میکنم. این به منزله نیست که گروه های دیگه اجتماعی موجود نیستن. ما هیچ موقع اینو نگفتیم. ما گفتیم گروه های اجتماعی دیگه هم موجودن ولی طبقه نیستن. اون چیزی که در جامعه امروز ایران، در جامعه سرمایه‌داری امروز ایران دو طبقه رو در مقابل هم قرار میده و کی بر کی هست، اینه که طبقه کارگر رهبری مبارزات و علیه سرمایه داری داره و بدون تامین این رهبری از طریق حزب انقلابی خودش امکان پیروزی بر سرمایه داری نیست. همونطوری که اگر به تاریخ ایران نگاه کنیم، در سال 20 در 57 به خاطر اینکه احزابی نبودن مسلح به سوسیالیسم علمی با تکیه به طبقه کارگر و با بسیج تمام در مصاف، علارغم این که طبقه کارگر بیشترین قربانی رو داد نتونست به اهداف خودش برسه. امروز ما باید از گذشته درس بگیریم و بر سرمون نیاید آن چیزی که در شهریور 20 در جریان در تاریخ 20 تا 32 و 57 به سرمون اومد. حزبی بسازیم با تکیه که پرچم راهنمای اون سوسیالیسم علمی باشه، با تکیه به طبقه کارگر بدیم سرمایه داری رو سرنگون کنیم. و این نمیشه مگر اینکه از یک همبستگی جهانی برخوردار باشیم. امروز وظیفه ما همینه. ضمن اینکه به سرنگونی طبقه مرسی، خیلی ممنون که به حرفای من گوش دادید.
رفا صدا من دارید؟ رفاقای در اتاق شد. بدون رفا نفع قصد شما بود تقریباً 7-8 دقیقه صداتون توی اتاق نمی اومد، اونم به خاطر شرایط مشخصاً از طرف شما بود، چون بعضی از رفاقا به حال مثل که شما صدای شما رو نداشتن. در این قسمت رفیق اون مونا نبود بیان بالا، ولی خب میخواستم توضیح بدم. رفا لطفاً ساعتتون رو، وقت ساعتتون رو تخصیصاً که ما میگیم 20 دقیقه راحت، اگر میخواید بیشترم صحبت بکنی یک دقیقه به دو دقیقه در که هر رفیقون مریم هم 4 دقیقه برای خواستم این من توضیح بدم. من میام پایین رفیق مانو.
سلام رفقا، صدای منو دارید؟ صدا هست؟ خب همگی خسته باشیم. با تشکر از همه حضور و از اینای عزیز و سخنرانای عزیز، همینطور که رفیقون مریم گفت ما اختلافات اساسی با در واقع این نظرات داریم. از جمله الان که رفیقون مسلم صحبت کرد، خب خیلی بیشتر مشخص شد که اختلافاتمون خیلی زیادتر از اونی که ما حتی فکر میکردیم. در اصل چون هم وقت کمه و همین که نمیشه واقعا به همه اختلافات تو یک جلسه پرداخت، من دو سه سوالی رو انتخاب کردم که تمرکز کنم روش و بعدم در واقع پی بگیرم. تم اول نقش و جایگاه مبارزه استثنایی طبقه کارگر و نقش کمونیست در اونه. تم دوم آگاهی و مفهوم در اون و بیرون. و تم سوم رابطه جنبش کمونیستی و جنبش های اجتماعی دیگه. تم اول ما شروع میکنم، نقش و جایگاه مبارزه استثنایی طبقه کارگر و نقش کمونیست در آن. جنبش اقتصادی و طبقه کارگر به هیچ وجه نقش استراتژیک در تدارک انقلاب پروتئین نداره. نه مهمترین عرصه مبارزه طبقاتیه و نه باید به عنوان به آن به مسابقه یک پیش مرحله در پیشبرد و تکامل مبارزه اقتصادی بهش نگاه کرد. این مبارزه اساساً قول فروش بهتر نیروی کار و چپ‌چانه زدن با کارفرمایان و دولت با هدف دست یافتن به مزد منصفانه در مقابل یک روز کار منصفانه است. بنابراین در مدار مناسبات بورژوایی میچرخه و خیلی راحت میتونه دنبال سیاست‌های بورژوایی بیفته. خیلی راحت به قول لنین خودش رو زیر پروبال بورژوازی بکشونه و به اصطلاح آنجا پناه بگیره. مبارزه اقتصادی هر چند هم سراسری متشکل و سازماندهی شود، هر چقدر هم سیاست به اون تزریق شده باشه، باز هم در نهایت برای بهبود شرایط کار در چارچوب این سیستم، همین چیزی که رفیقمون اشرفی در واقع بهش اعتقاد داره. وظیفه کمونیست‌ها این است که کارگران رو از زیر نفوذ محدود کننده این سیاست تریونیونیستی بیرون بکشن و درگیر جنبشی با هدف کسب انقلابی قدرت سیاسی، انجام انقلاب سوسیالیستی و شروع ساختمان سوسیالیست با کنونمای پیشبرد انقلاب جهانی کمونیستی بکنن. سوال منه، آیا واقعا معنی از من اینه که همه کارگران در نتیجه فعالیت ما کمونیست‌ها کمونیست خواهند شد و یک حزب فراگیر از طبقه کارگر کمونیست شده یا هوادار کمونیست درست خواهد شد که انقلاب خواهد کرد؟ مسلما اینطوری نیست. تا مدت‌ها بعد از کسب قدرت کمونیست‌ها بین همه قشرهای جامعه در اقلیت واقع خواهند بود، اقلیتی آگاه و سازمان یافته و متعهد به هدف رهایی بشر از جامعه طبقاتی و ستم و استثمار که با افق و برنامه و استراتژی خود جامعه رو رهبری خواهد کرد. اما مدارسات عادلانه اقتصادی توده‌های کارگر و زحمتکش همیشه وجود داشته، همیشه به شکل‌ها و در سطوح مختلف جریان داشته و خواهد داشت. درست من این نیست که ما نباید از مبارزات کارگران علیه کارفرمایان و برای بهبود شرایطشان حمایت و پشتیبانی نکنیم، اما باید از موضع و نقطه نظر و اهداف کمونیستی با اون همراه بشیم، نه از موضع و اهداف و نقطه نظر تریونیونی و موندن در حصارهای جنبش کارگری. مسئله خیلی بزرگتر از اینه. مسئله بستر تبلیغ و ترویج انقلاب کمونیستی و سازماندهی راهی که سیاستاً متفاوت با درگیر کردن و اتکاب به نیروهای مادی است که مرتباً در جریان مقاومت‌ها و اعتراضات پا به عرصه می‌زنند. انقلاب کمونیستی رو فکر می‌کنم باید معنی کنیم، چون خیلی ها میگن ما کمونیست هستیم. معنی انقلاب کمونیستی رو ماست به خودی فرموله کرد. بعدا کمونیست‌های چینی همین تعریف ماست رو تحت عنوان دو گسست و نابودی و چهار کلیت جلو گذاشتن. یک، گسست از مناسبات کهنه مالکیت، و دو، گسست از ایده های کهنه سنتی. چهار کلیت به معنی نابودی کلیه تمایزات طبقاتی، نابودی کلیه روابط تولیدی که این تمایزات بر مبنای آن شکل گرفتند، نابودی کلیه روابط اجتماعی برآمده از این روابط تولیدی و سرنگونی کلیه تفکرات و اندیشه ها رو درخواست از این روابط اجتماعی. این بحث مارس تمامی تضادها، تبعیدها و ستمهای واقع مانده از جهان کهنه و روابط کهنه مانند ستم جنسیتی، تضاد شهر و روستا، تضاد کاریابی با کار فکری و ستم ملی رو در بر میگیره. به خاطر اینکه من وقتم کمه سعی میکنم خیلی کوتاه و فشرده بحثم را ارائه بدم، چون ترسم به همه بحثم نرسم. تم دوم رو شروع میکنم که مفهوم بردن آگاهی از بیرون به درون طبقه کارگر است که بینیم مشخصا را چه باید کرد جلو گذاشت. امروز بخش عمده جنبش چپ و فعالین کارگری از چه باید کرد فاصله میگیرند یا صریحا با بحثهای لنین مخالفت میکنند. بنابراین به نظر میاد که اعلام همجهت بودن و توافق رفیق اشرفی با چه باید کرد دیگر جایی برای بحث در این زمینه باقی نمیگذارد و ما با هم در یک سنگر قرار داریم، اما واقعیت نداره. جلوتر توی بحثان بهش میپردازم. علاوه بر این روز شبایت کرد لنین، یعنی خط نگرش و روز کرد شبایت کرد باید دست و گسترش پیدا کنه یا به قول مباباتیان بنیتر شود، یعنی ما هم با وظیفه ایلیا و از زیر آوار اکنومیستی و فیسکی رفرمیستی کاریالیستی چه باید کرد رو باید هستیم و هم همزمان با وظیفه تکامل دادن و قناع بخشیدن به آن. معنی تکامل دادن و قناع بخشیدن اینه که باید فهمید چه مسائل تعیین کننده ایست که در چه باید کرد نیامده یا به حد کافی به اندازه آن یا آن پرداخته نشده و یا در آن مقطع تاریخی قانون توجه لنین نبوده. منظورم پیش کشیدن و به نوزه چالش و جدل تودهی تبدیل کردن مطالع ایدولوژیک، فلسفی، هنری و فرهنگی، مطالع زنان و دین و توده ها در سراسر فرایند تبلیغ و ترویج و تدارک انقلاب است. بیشتر وقتا اینجور مسائل در جنبش بین‌المللی کمونیستی صرفاً مسئله انقلابیون حرفه‌ای و یا احزاب پیشاهنگ و روشنفکران کمونیست تلقی میشد و طرح این موضوعات در ارتباط با توده های وسیع‌تر بعد از کسب قدرت سیاسی موصول میشد. در حالی که پرداختن به این مسائل بخشی از فرایند انباشت قوا برای ساختن جنبشی با هدف انقلاب کردن و تدارک انقلاب کمونیستیه، بخشی از متحول کردن مردم در جریان مقاومت‌ها و مبارزات امروزشان است، بخشی از خلاف جریان رفتن‌ها و منحرف کردن مبارزات خود به خودیشان و بعد حد اکثر آزاد کردن پتانسیلشان است. این یه نکته. حالا میخوام به جنبه مهم دیگه از بحث شبایت کرد و پردازم که به اختلاف نظر بین ما و گروه هشتی رفیق اشرفی مربوط میشه. بنابرای روی همین نکته تمرکز میکنم. اصل قضیه اینه که کارگران آگاهی کمونیستی رو از درون تجربه روزمره کار زندگیشان تراتیک و مقاومت و اعتراض و مبارزه که علیه کارفرما و سرمایدار خصوصی و دولتی میکنن به دست نمیارن. اگر بگوییم کارگر تنها با دیدن مستقیم این تضاد خود به خود کمونیست میشه، چیزی ضد حقیقت و برخلاف درک علمی دارن کرده ایم. تجربه روزمره دانش مربوط به جامعه طبقاتی، تمایز طبقاتی، جایگاه و نقش و ظرفیت تاریخی پرولتاریا به مساوی طبقه را آشکار نمی کنه. این دانش توسط این تجربه تولید نمیشه، منتقل هم نمیشه. این تجربه میتونه دانشی رو در حد عدالت‌خواهی، مبارزه با اجهاد و ستم، همبستگی با همکاران و یا حتی ضدیت و سیاست‌های ضد کارگری حکومت تولید کنه. اما این که چرا ستم و اجهاد میشه، مبنای آن کدام است، مربوط به کدام شرایط تاریخی است و غیره، دانش گسترده ایست که نمیتوان آن را از تجربه زندگی بیرون کشید و بهش پرداخت. این دانش نتیجه کاوش دائمی و جمع‌بندی و سنتز علمی حیطه‌های کلانتر و عمومی‌تر جامعه بشری است. برای کسانی که میخوان انقلاب پروتری کنن، کار سخت و زیادی است که این دانش رو تجربه کسب کنن، اون رو به مبارزه طبقاتی ترجمه کنن و به توده‌های کارگر زحمتکش و به طور کلی به ستمدیدگان جامعه منتقل کنن. و همین دلیلی که بعضی از این واقعیت واقعا برآشفته میشن. وظایفی مانند افشای جنایت‌های سیستم، رابطه عمل و عکس‌العمل میان طبقات مختلف درون سیستم، رفتارهای سیاسی طبقات مختلف نسبت به حقایق جامعه، درک این که چرا طبقات مختلف نسبت به این وقایع و حقایق اجتماعی طور معینی رفتار میکنند و چرا مجبورن آنطور رفتار کنند، درک تمام این روابط و افشای آنها و مبارزه برای انتقال این دانش به طبقه کارگر کار ساده‌ای نیست، اما ضروریه. اما این فعالیت‌ها رو باید با دو معنی فعالیت ها با هم لاشون رو هستیم. اولا بالا بردن آگاهی بخش مهمی از تدارک آمادگی انقلابه. ثانیا باید در اقشار دیگه جامعه هم کار کرد، یعنی طوری که فقط بین طبقه کارگر رفت، به جنبش های اجتماعی دیگر باید پرداخت اگر واقعا میخواییم افقها و گرایشات طبقاتی بشناسیم. اگر می‌خواهیم روی روندها و رویدادها و حرکات اجتماعی و سیاسی که به یک طبقه معین محدود میشه تأثیر بگذاریم. اگر می‌خواهیم به عنوان حزب پیشاهنگ کمونیستی و یا به عنوان یک طبقه انقلاب و جامعه رو رهبری کنیم، هیچ انقلابی در چه میکنم هیچ انقلابی به شکل صاف و ساده یک طبقه در برابر طبقه دیگه انجام نشده و نمیشود. همیشه انقلاب به صورت صاف و برهم‌آمیختگی از طبقات و قشرهای مختلف میان، یعنی اینطوری نیست که طبقه کارگر مشخص باشه این طبقه کارگره و اونم طبقه بورژوازی، اینطوری نیست. همیشه طبقات مختلفی به صحنه میان با افقها و اهداف و دیدگاهاشون. رهبری کردن یک انقلاب از طرف حزب پیشاهنگ کمونیست یعنی در درجه اول تشخیص این واقعیت و تجزیه و تحلیل تضادها و پیچیدگیهاش و درآوردن راه و استراتژی برای حل این تضادها و جهت دادن به روند انقلاب به طور صحیح، به طوری که انقلاب در مسیر تحقق سوسیالیسم در قدم اول و ادامه را به سوی کمونیسم جهانی جلو برود. به چنین کاریه که به اصطلاح کنار کشیدن کمونیستا یا طبقه کارگر از بقیه قشرهایی که بر اساس تضادها و نارضایتیهایی که از وضع موجود دارند و به شکلهای مختلف و درجات مختلف دار تنیز دارن انجام نمیشه. به همین خاطر درک درست از موضوع جبهه متحد و چگونگی و ابزار رهبری کردن توسط کمونیستا در هر انقلاب یک موضوع استراتژیکه. بدون این انقلاب اجتماعی رخ نمیده و یا به پیروزی نمیرسد. دوباره برمیگردیم به بحثی که باید کرد، یعنی این بحث که آگاهی از بیرون به درون طبقه برده میشه. آگاهی سوسیالیستی بر پایه چه معلوماتی شکل گرفت؟ تکمیل و تدوین سوسیالیسم علمی و مارکسیسم به موازات و بیرون از مبارزات جاری طبقه کارگر اتفاق افتاد. جایگاه آن مبارزات نبود. مبارزات کارگری زاینده و سرچشمه مارکسیسم نبود. هر قدم که جنبش کارگری زمینه قرن نوزدهم گسترده و رزمنده و رادیکال بود، توصیه شکلگیری ایدههای مارکس و انگلس و سپس تکامل آن به سطح تئوریهای کمونیسم علمی را خودشان توضیح دادن. بعدن به نیر از کمان به سجوز مارسیس فرموله کرد. مارسیس سنتز دانش بشری در حیطه های گوناگون علمی است. مثلا کشف داروین نقش بسیار مهمی در تکمین ایده‌های مارکس داشت، تا حدی که مارکس حتی تصمیم داشت که کتاب کاپیتال هم به اون تقدیم کنه. مارسیس به تشریح و شناخت از جامعه سرمایه‌داری و تضادهای پایه‌ایش پرداخت که همه ستمها و رنجها و بی‌عدالتی از اینجا سرچشمه می‌گیره و از اینجا بود که نقش و جایگاه تاریخی پرولتاریا رو به عنوان طبقه‌ای که ظرفیت رهبری پروسه انقلاب اجتماعی در اینجا دارد کشف کرد. مارسیس با حرکت از آن شناخت علمی بود که به راه حل رسید، به ریشه انقلاب رسید. خیلی ها فکر میکنم مارسیس به این خاطر به وجود اومد که طبقه کارگر در حال مبارزه طبقاتی بود و برای پیشبری در این مبارزه و کسب پیروزی نیاز به تئوری داشت. اما واقعیت اینه که مارسیس از دل نفع علمی سرمایه‌داری بیرون اومد. سریع بگم یکی از ویژگی های اکنومیست ها اینه که خودشون کارگری نشون میدن و بقیه را غیر کارگری. مارسیس یا به طور کلی کمونیست با همه تکاملاتی که تا این سر شفت سال بران انجام شده نه کارگری نه غیر کارگری، کمونیست علم. مارکسیس با نگاه دیالکتیکی ظرفیت و محدودیت های طبقه کارگر رو یکجا در نظر گرفت. مارکس به این نتیجه رسید که طبقه کارگر جزئی از نظام است که به لحاظ تاریخی ظرفیت، منفعت و گرایش آن را دارد که این کل رو سرنگون کند و رهبر تکامل بعدی جامعه بشود. در این حال او این موجودیت آن دید که طبقه به علت تقسیم کار جامعه سرمایه‌داری در جایی قرار گرفته که نمیتواند به کل پروسه تولد و تکامل خویش و کل فعل و انفعالات نظام سرمایه‌داری نگاه کنه و به لحظات آن آگاه بشه. از وقتی که ایستاده نمیتونه جایگاه خودش و بقیه اقشار طبقات ببینه، تضاد میان محدودیت و ظرفیت بالقوه و بالفعل خود انگیختگی و آگاهی و کلیانشت پریده طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی است. بخشی از کسب آگاهی شناخت از کمکیف خود طبقه هم هست، یعنی طبقه کارگر باید خودشو بشناسه، وجود تضادمند خودشو بشناسه، بندهایش به روابط سرمایه‌داری در زیربنا و روبنا و منافع اساسیش در نابودی دنیای طبقاتی و آزاد کردن نوع بشر و نه فقط خودش را بفهمد. به همین دلیل باید از مداری که در آن قرار گرفته پاشو بیرون بذاره تا از وضعیت کلی شناخت پیدا کنه. طبقه کارگر هم که قبلا گفتم جزئی از این جامعه و تمام جامعه نیست. برای شناخت از خود باید شناختی از کلیت کسب کنه. بر مبنای کلیت نگاه کنه که جایگاه خودش به عنوان یکی از طبقات موجود در جامعه چیست. دو مثال میارم، مانند اینه که شما ساکن یکی از طبقات ساختمان باشید، برای اینکه درک روشنی از کل ساختمانی که توش نشسته باشید پیدا کنید باید از خونه بیرون بیاید و از بیرون به ساختمان نگاه کنید. تا زمانی که در همون طبقه‌ای که نشستید به دنیا و ساختمان نگاه کنید درکی از وضعیت کلی و همینطور جایگاه طبقه‌ای که در اون نشستید نخواهید داشت. در سمایه قسمت از بحث ما با جمله لینین در شبه ساختمان میکنم، چون میخوام به بحث فیلمیم برسم. لینین در شبه اثر میگه آگاهی سیاسی طبقاتی را فقط از بیرون، یعنی فقط از بیرون مبارزه اقتصادی و از بیرون عرصه روابط میان کارگران و سرمایه‌داران میتوان به میان کارگران گفت. تنها عرصه‌ای که این دانش را میتوان از آن به دست آورد عرصه مناسب به تمام طبقات و قشرها و دولت و دستگاه حاکمی، یعنی عرصه مناسب به تمام طبقات و یکدیگر است. می پردازم به اسمی سیونم که رابطه جنبش کمونیستی با جنبش های اجتماعی دیگر است. همینطور که قبلا هم گفتم اینجا دوباره باز تاکید می کنم که پرولتاریا نیروی کانونی و رهبری کننده انقلاب کمونیستی است. اما دوباره این کسان آیا جامعه فقط از پرولتاریا و بورژوازی تشکیل شده؟ آیا تضادهایی که باید حل بشوند که جامعه سوسیالیستی و کمونیستی در جهان برسیم فقط تضادهایی که با شروع عصر سرمایه‌داری به وجود اومدند؟ آیا انقلاب پرولتاری بدون به میدان آمدن بقیه طبقات و قشرهایی که به شکلی یا درجه از شدن استثمار و وضعیت سیاسی و اقتصادی فرهنگی حاکم رنج میدارن ممکنه؟ آیا بدون خونسا کردن و یا متحد کردن بخشهای مهمی از خورده بوجودی یا اون بخشی که به طبقه میانی مشروعات انقلاب ممکن است؟ هیچ که نمیتونه انکار کنه که مسئله زنان و مسئله ملی و یا حتی مسئله تخریب و نابودی محیط زیست جز که مسئله خود جامعه هستند. این تضادها همه با کارکرد نظام سرمایه‌داری مرتبا حادتر میشوند و به این ترتیب سرمایه‌داری نیروی اجتماعی رو که روی لبه تیغ این تضادها نشستند علیه خود برمی‌انگیزد. اینا همه منافعی عمیقی در نابود کردن سرمایه‌داری دارند و برخی از این مبارزات مانند مبارزات زنان برای رهایی یک جایگاه استراتژیک در انقلاب پرولتاری و حتی در دوران سوسیالیسم برای رسیدن به کمونیسم در جهان دارد. اما متاسفانه اکونومیست‌ها این مسائل را نیز به مسائل مطالباتی در چارچوبه این سیستم تقلیل می‌دهند. کمونیست‌ها چه نتیجه‌ای از این واقعیت می‌گیرند؟ اینا تعدادهای معین و در همتنیده جامعه امروزند. نیروهای طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی و سیاسی معینی را در این تعدادها به حرکت درمی‌آورند. انقلاب اجتماعی همه اینا را در بر می‌گیرد و مبارزه طبقاتی و انقلابی را بدون تأثیر و ارتباط متقابل و جدا از همین اینها نمی‌توان پیش برد. من بحثم را خلاصه می‌کنم. اگر می‌خواهیم انقلاب سوسیالیستی کنیم، اگر می‌خواهیم نوع بشر با طی دوران طولانی گذار از شر جامعه طبقاتی آزاد شود و دنیای کمونیستی را بسازد، حزب پیشاهنگ کمونیست باید همه این تضادها و روندها را به درستی بشناسد و تجزیه تحلیل بکند و قوه و محرکه آنها را بفهمد و خصوصیات نیروهایی که ضد این تضادها به حرکت درمیآیند را بشناسد و برای رهبری این روندها و نیروها استراتژی را و ابزار صحیح و کارآمد تعیین کند. و آن هم نه یک بار برای همیشه، نه بدون بازبینی و جمع‌بندی و نگاه مفادانه. درست ما با یک جمله تمام میکنم. انقلاب یکی از آگاهانه ترین عملیات و آزمون های نوع بشر است و انقلاب کمونیستی که عصر کاملا جدید رو برای نوع بشر باز میکند نیازمند اونه که طبقه پیشبرندهاش نسبت به این هدف عمیقا آگاه باشد و در حرکت انگیزیاش برتر اون رو بپروراند. مرسی رفقا، من برسم رو فکر کنم به موقع تمام کردم کاری 20 دقیقه و خیلی ممنون که به صحبت های من گوش دادید.
سلام رفقا، خسته نباشید. اگر صدای منو دارید لطفا دو بزنید. اوکی، من از رفقای شرکت کننده و سخنران همه جوی تشکر میکنم، ولی خیلی متاسفم که رفقا مریم و منا به بحث اصلی نپرداختن و اولش هم گفتن که این بحث ما نبود، و در حالی که ما یک ساعت شاید هم بیشتر جلسه گذاشتیم و این بحث رو انتخاب کردیم. حالا اگر لازم باشه میتونیم اون مواردی که تو جلسه هم مطرح شد بگیم، از این بگذاریم. اما رفقا منا و مریم اینقدر پراکنده صحبت کردن که اگر ما بخوایم به همه گفته های این رفقا جواب بدیم، حداقل 150 الی 200 سالی که جنبش کارگری و جنبش انقلابی قدمت داره باید بخواهیم. این نشون میده که این رفقا چیزی برای گفتن نداشتن، فقط فکر کردن اینجا بیان همه چیز رو بگن و برن. این یک مورد. بعدی تازه من اینو متوجه شدم که چرا احزاب کمونیستی نمیتونن وظایفشون رو انجام بدن. از جمله یکی از همین حزبی که الان داریم در موردش رو باهاش مناظره میکنیم اینه که لای کتاب‌ها دارن زندگی میکنن. هر دو رفیق فقط از کتاب‌ها صحبت کردن و متاسفانه صحبت‌های رفیق مریم و رفیق منا و دو تا نوشته‌ای که در نشریهشون در مورد قدم اول و صحبت‌هایی که بنده چند ماه پیش داشتم نوشتن نشون داد که این رفقا نه گوش شنوا دارند، نه میتونن خوب بخونن موضوع را که متوجه بشن اصلا چی نوشته شده. به عنوان مثال نمونه های اینجا میارم. رفیق مریم میگه که و با غلظت چندین بارم تکرار میکنه که سوسیالیسم غریزی نیست، و این کلمه غریزی هم خیلی عمیق بیان میکنه، یعنی این که شنونده فکر کنه که ما جایی نوشتیم که سوسیالیسم یا کمونیسم غریزیه. شما نوشته های شاهرخ و نوشته های بنده رو بخونید، حتی یک کلمه غریزی نمیتونید پیدا کنید. تجربه آور این تحریف یا این انحراف ایجاد کردن در بحث توسط رفیق مریم به چه دلیله؟ فقط برای اینکه به اصل قضیه نپردازن. به هر صورت یا حتی رفیق منا میان در رابطه با آگاهی طبقاتی از لنین فاکت میارن و نوشته های لنین رو قرائت میکنن که چی؟ کجای نوشته های ما شما یک کلمه دیدی که ما بگیم که نه آگاهی خود به خود از طبقه میاد؟ این نشون میده که حتی شما یک مطلب از ما درست نخوندید. اگر خونده بودید میدونستید که ما حتما اینو تاکید کردیم که آگاهی از درون طبقه نمیاد. چندین مقاله من میتونم به شما معرفی کنم، وقتی شما میاد در مقابل ما میشینید و چنین میگه که هر شنونده فکر کنه ما گفتیم آگاهی از درون طبقه در میاد، نشون میده که شما اصلا ابدا مطلب نمیخونید. خیلی خوب، حالا من به رفقایی که میشنون توصیه میکنم لطفا برن مقالات شاهرخ رو بخونن. اگر یک کلمه پیدا کردن، یک عبارتی پیدا کردن که بنویسه غریزی آگاهی یا کمونیست بودن و سوسیالیست بودن در کارگرها غریزیه، بنده تمام گفته های این دوتا رفیق رو میپذیرم. یا اینکه یک مطلب از من یا شاهرخ بخونن که پیدا بشه یک عبارتی که ما نوشتیم آگاهی از درون طبقه خود به خود به وجود میاد. اگر این دوتا مورد رو پیدا کردید، من تمام گفته های این دوتا رفیق رو میپذیرم. معلومش اینه این دوتا رفیق اصلا پاشون رو زمین نیست، لای کتابا یا دارن خیالاتی پرواز میکنن. بگذاریم از اما در رابطه با بحثی که لنین داشت و یا رفیقمون در مورد سنتز نوین تئوری بابا و کیان هم پیش کشیدن، من این دوتا را با هم یه صحبتی کنم. لنین میگه حزب کمونیست اگر از 10 نفر 2 نفرش روشن فکر باشه، 8 نفرش کارگر باشه. این یک. حالا میخواییم ببینیم تضاد به گفته لنین با باباوکیان در کجاست. گفته های باباوکیان در واقع توضیح کننده تمام تشکیلات هایی هست که جدا از انقلاب و جدا از طبقه هستند. تا قبل از گفته های باباوکیان اینا هیچ تئوری توضیح پذیری که موجودیتشون رو توضیح کنه بود نداشتن. باباوکیان حالا اومده گفته که خب شما میتونید مفهومش اینه، بدون اینکه احتیاج به طبقه دار باشه، بدون اینکه با طبقه کارگر ارتباط ارگانیک داشته باشید، میتونید انقلابی باشید. حالا تمام تشکل‌ها و احزابی که جدا از طبقه هستن با خودشون میان. خیلی خب، پس موجودیت ما وجود یه تئوری لازم داشتونم که ارائه شد. این علم نیست، این ربطی به علم نداره، این توضیح تراشی برای موجودیت بی ربط احسابیه که هیچ ربطی به انقلاب و هیچ ربطی به طبقه ندارن. ما در تمام بحثامون اومدیم اعلام کردیم که در حال حاضر حزب انقلابی طبقه کارگر موجود نیست، باید ساخته بشه. اگر ساخته نشه، نه طبقه کارگر، هیچ کدوم از جنبش‌های انقلابی یا جنبش‌های اجتماعی به خواسته هاشون نخواهند رسید. خب برای فاکت زمینی آوردیم براش، گفتیم ببینید الان در داخل شماها که میگید انقلاب در کارگرا خلاصه نمیشه، اون خیلی خوب، شما هم بیاید امتحانتون رو پس بدید. در کارگرا خلاصه نمیشه، دانشجوها که دارن ظلم و ستم به علیهشون هست و هر روزم دارن اعتراض میکنن، زنان هم که چندین برابر بهشون ظلم میشه و دارن اعتراض میکنن، ملیت ها همینطور، بیکارا و غیره. و اگر شما حزب کمونیست هستید واقعا، چرا نمیتونید رهبریشون کنید؟ چرا نمیتونید سازماندهیشون کنید؟ شما میگید فقط کارگران نیست، همه هستن. خیلی همه هم الان دارن اعتراض میکنن، شما کجایید؟ ما میگیم وقتی نمیتوانید وظایف انقلابیتون رو انجام بدید، پس شما حزب کمونیست نیستید، باید ساخت. بحث ما اینه، اینکه شما شرط بذارید که ما باید انقلاب و مرحله اول انقلاب و دوم انقلاب از فلان جا شروع شد، فلان جا تمام شد، اول بیایم اینو بررسی کنیم. ما میگیم ما اینا رو بحثشو فعلا نمی کنیم. بحث ما اینه در درون ایران فعلا تمامی جنبش ها آماده انقلابن. شما که میگید ما حزب کمونیست هستیم و میخواییم انقلاب و سازماندهی کنیم، چرا نمیتونید؟ وقتی نمیتونید میگیم خب شما نیستید، به گفته شاهرخ احزاب خودخوانده هستید. حالا شما برای توضیح خودخواندگی خودتون تئوری باباوکیان رو میارید جلو. خیلی خب باشه، بیارید. ما نمیگیم شما حزب نیستید، حزبید، ولی ربطی به انقلاب ندارید، ربطی به طبقه کارگر ندارید، ربطی به زنان هم ندارید، برای اینکه اونا دارن تحت ستم هستن. و محض اینکه یک حزب واقعی وجود داشته باشه، دانشجوها، زنان، کارگران، همگی بلا استثناء انقلاب میتونن بکنن. وقتی نمیکنن یعنی نیستی. سال 88 توده ها میلیونی ریختن توی خیابونا. قرار نیست انقلاب کارگری یا سوسیالیستی اول همه سوسیالیست بشن بعد انقلاب کنن، نه. به محض اعتراضات میان بیرون و شما اگر حزب واقعی باشید میتونید رهبری کنید به سمت انقلاب سوسیالیستی، به سمت انقلاب کمونیستی. وقتی نمیتونید و توده ها بیرون هستن دارن اعتراض میکنن ولی شما نمیتونید، یعنی حزب کمونیست نیستید. اما اینکه فرق طبقه کارگر با جنبش های دیگر چیست، باز اینجا شما تحریف گونه حرف میزنید، حرفای ما رو هم تحریف میکنید، بعد هرچی که دلتون میخواد از طرف ما به اسم ما میگید، بعد همونو نقدش میکنید. ما اعتقاد داریم، اول این سوال پیش بکشیم که آیا بورژوازی بدون تکیه به طبقه سرمایه‌دار و عوامل سرمایه‌داری به عنوان هسته مرکزی مبارزات خودش میتونست با سرمایه‌داری با فئودالیسم مبارزه کنه؟ ما میگیم نه. برای اینکه در اون زمان، در زمانی که فئودالیسم و سرمایه‌داری رو در روی هم بودن، دو طبقه عمده وجود داشته، در واقع طرح حاکمیتی داشتن، طرح حکومت داشتن، برنامه حکومتی داشتن. یکی فئودالیسم بود، بر مسند قدرت بود، بعدی بورژوازی بود که طرح حکومتی داشت ولی در مسند قدرت نبود، مقابل قدرت بود. و بورژوازی از طبقه سرمایه‌دار به عنوان مرکزیت این انقلاب استفاده کرد، بقیه هم همپیمان اون مرکزیت انقلاب کردن و طرح برنامه حکومتی که داشتن برقرار شد. در حال حاضر بسیاری از نیروها هستن که با سرمایه‌داری مخالفن یا با سرمایه‌داری مبارزه میکنن یا ظلم بهشون میشه، ولی طبقه نیستن، ولی طرح برنامه حکومتی ندارن، فقط طبقه کارگر که برنامه حکومتی داره. بنابراین بقیه جنبش ها حتی اگر بخوام با سرمایه‌داری مبارزه کنن، پیروزن بشن، مجبورن برنامه ای رو بپذیرن که با برنامه حکومتی فعلی که برقراره مخالف باشه. اینجاست که میگیم هسته مرکزی مبارزه با سرمایه‌داری طبقه کارگره. چرا؟ برای اینکه تنها طبقه ایه که در مقابل سرمایه‌داری برنامه حکومتی داره. کسانی که اینو درک نمی کنن که طبقه کارگر برنامه حکومتی داره، خب معلومه یه روز فکر میکنن زنان انقلاب خواهد کرد، یه روز فکر میکنن انقلاب انسانی خواهد شد، یه روز فکر میکنن انقلاب زنانه خواهد شد، یه روز فکر میکنن انقلاب دانشجویی خواهد شد، ولی برنامه این نیست. همین الان فکر کنید زنان انقلاب کنن و همه نیروها هم پشت سر زنان قرار بگیرن و انقلاب هم پیروز بشه، بعدش چه برنامه حکومتی خواهند داشت؟ یا باید برنامه حکومتی طبقه سرمایه‌دار رو بپذیرن که باز همون سرمایه‌داری میشه، یا خورده بورژوازی برخورد کنن که به مرور به سمت سرمایه‌داری یا احیای سرمایه‌داری خواهد شد، یا مجبورن برنامه حکومتی کارگران رو بپذیرن، خب میشه انقلاب سوسیالیستی. آیا غیر از این برنامه‌ای وجود داره که انقلاب سوسیالیستی رو ممکن کنه؟ نخیر. بنابراین چطور میشه ما بگیم برنامه حکومتی طبقه کارگر که دیکتاتوری و پرولتاریا خواهد بود ولی خود کارگران مرکزیت انقلاب نخواهند بود؟ این تناقض خورده بورژواها هستن که خودشون رو کمونیست جا میزنن که و برای اینکه بتونن از زیر یوغ دیکتاتوری و پرولتاریا فرار کنن، طبقه کارگر از مرکزیت انقلاب خارج میکنن و الی آخر. خب حالا بحث اینجاست، اگر طبقه کارگر مرکزیت انقلاب و بقیه متحدین طبقه کارگر برای انقلاب نیستن، پس دیکتاتوری پرولتاریا رو کی باید پیش ببره؟ دیکتاتوری چرا اصلا دیکتاتوری پرولتاریا گذاشتیم؟ بزنیم دیکتاتوری عموم مردم، یا آیا میخواییم فقط حزب دیکتاتوری بکنه به اسم پرولتاریا، دیکتاتوری پرولتاریا؟ این تناقضات شما تا زمانی که حل نکنید، مطمئن باشید تئوری های باب آواچیان هم نجاتتون نخواهد داد. بحث اینجا خیلی ساده است، جنبندیش اینه: طبقه کارگر تنها طبقه ای هست در مقابل سرمایه‌داری که برنامه حکومتی داره و حزب کمونیست یا حزب طبقه کارگر، حزب انقلابی طبقه کارگر، ابزاری هست که میتونه طبقه کارگر رو به سمت انقلاب و به سمت قیام و پیروزی انقلاب هدایت بکنه و بقیه جنبش ها اگر با طبقه کارگر همراه نشن، هم پیمان نشن، متحد نشن، انقلاب پرولتاریا یا انقلاب سوسیالیستی پیروز نخواهد شد. پس حزب طبقه کارگر یا حزب کمونیستی که انقلابی هست لازمه که بقیه جنبش ها را هم در جهت برنامه های حکومتی و برنامه های انقلابی طبقه کارگر متحد کنه و سازماندهی کنه. این وظیفه را اگر نتونید انجام بدید، خب معلومه که تا الان هم کسی انجام نتونسته بده و شکستهایی هم که به دنبال داشتیم. بنابراین بحث من اینجا اینه، عامل اصلی یا نیروی مرکزی و محوری انقلاب طبقه کارگره. این نیست که ما با فدراسیون میخواییم انقلاب کنیم. این نشون میده که شما درکی از واقعیت‌های اجتماعی ندارید. این که ما میگیم فدراسیون باید باشه، شما همه گفته ها بقیه گفته های ما را دور میریزید، فقط میترسید به این که گفتن فدراسیون. بله، طبقه کارگر بدون فدراسیونش نمیتونه، بدون تشکلش، بدون شوراش، بدون سندیکاش نمیتونه متشکل بشه. قرار نیست همه کارگران بیان تو حزبشون، بلکه نیروهای انقلابی کارگر، نیروهای پیشرو طبقه کارگر حزبشو تشکیل میدن که یکی از ابزارهای طبقه است. بقیه اونهایی هم که هنوز به اون سطحی از آگاهی که بتونن حزبو تشکیل بدن، تشکلهای توده‌ای خودشون رو تشکیل میدن که پایه‌های اجتماعی انقلاب محسوب میشه و اونها هم ابزارهای طبقه کارگرن و این دو ابزار مکمل یکدیگرن، ارگانیک پیوند باید داشته باشن. در اون صورت میتونه طبقه کارگر به سمت قیام و انقلاب جهش قام برداره و بعد از انقلاب بتونه سوسیالیسم رو پای ریزی بکنه. ما میدونیم که دوران گذار هم وجود داره، ولی من فعلا به اونجا نمیپردازم. بنابراین من از تمامی شرکت کنندگان تقاضا میکنم به گفته هایی که رفیق مریم و رفیق مونا گفتن توجه کنن و با نوشته های شاهرخ و بنده و بقیه رفقای قدم اول مقایسه کنن. متوجه خواهند شد که گفته های این دوتا رفیق هیچ ربطی به نظریات ما و گفته های ما نداشت و بیشتر تحریف شده بود، بیشتر نظریات خودشون بود به ما تحمیل، به اسم ما اعلام کردن و الی آخر. و در رابطه با اگر وقتی باشه همین نوشته اینکه قدم اولی که برداشته نشد در نشریه 74 شماره 74 رفقا نشون میده که حتی همین عنوان نشون میده که این رفقا اصلا ابدا قدم اول متوجه نشدن. مثلا رفیق مریم میگه که ما قدم اولی نیستیم، ما کلاس اولی نیستیم، انقلابی را از سر گذاشتن. نشون میده که ایشون اصلا منظور قدم اول متوجه نشده، فکر میکنه ما انقلاب اکتبر و انقلاب پاریس و کمون و پاریس و غیره را قبول نداریم، میخواییم از همین الان از حالا قدم اول شروع کنیم، در حال که قدم اول موضوعش چیز دیگه ایه. قدم اول همونطور که رفیقم حسین هم معرفی کرد، حالا من میتونم یه کمی بیشتر معرفیش کنم خدمتتون. ما بعد از 8 سال بیشتر شاید بحثایی در داخل داشتیم که با توجه به وضعیتی که در ایران هست و شرایطی هست که میتونه به سمت قیام و انقلاب حرکت کنه ولی اتفاق نمیفته، نتیجه‌ای که گرفتیم اینه که حزب طبقه کارگر وجود نداره، حزب انقلابی طبقه کارگر وجود نداره. بعد بحثمون به اینجا کشید که خب چرا ساخته نمیشه، چرا این همه حزب هستن ولی نیست، نمیتونن وظایفشون رو انجام بدن. نتیجه ای که گرفتیم اینه که شرایط طوریه که اگر بخوایم به متد که این احزاب ساخته شدن ما هم بیایم یه حزبی بسازیم، یه حزب بقیه حزب اضافه خواهد شد و وظایفش رو نمیتونه انجام بده. بنابراین گفتیم ما یه قدم عقب‌تر میشینیم، قبل از اینکه حزبی را بسازیم بستری را سعی میکنیم بسازیم که از درون اون بستر نیروهای بیشتری که دلشون میخواد حزب داشته باشن شرکت میکنن و راه حل رو پیدا میکنن. چون متد قبلی که تعدادی جمع میشن و تئوری هایی رو می نویسن، اصولی رو می نویسن، بعد اعلام میکنن بقیه بهشون میپیوندن، تا به امروز حداقل در مورد 34 سال اخیر جواب نداده. بنابراین ما تشخیص اون اینه که این متد اشتباه شده یا این متد برای وضعیت فعلی جواب نمیده، باید متد دیگری رو پیدا کنیم. با توجه به دعوتنامه هایی که انجام دادی ارسال کردیم و نشون داد که رفقا مریم و مونا اون دعوتنامه ها رو با دقت نخوندن، یا مثلا در همین نشریه 74شون نوشتن که اشرفی بحث بسترسازی را بعد از مدتی شروع کرد. این نشون میده که اینطور نبود، اشتباه کردم، برای اینکه ما از همون دعوتنامه اولیه بسترسازی را بیان کردیم، گفتیم که باید دو تا کمیته موازی هم ساخته بشه، خود این دو تا کمیته حزب نیستن، بسترسازی از همون لحظه اول. و چطور میشه توی این نشریه 74 میان میگن که عقب‌گرد زدن؟ اینها همه نشون میده که یعنی من میتونم 10 تا 20 مورد از نوشته های این رفقا در همین نوشته های خودشون پیدا کنم که متوجه نشدن حرف ما چیه. به هر صورت من امیدوارم اگر رفقا موافق باشن از این به بعد موضوعات دیگه ای را خیلی کوچیک موضوعی را انتخاب کنیم و رفقا متعهد بشن حداقل پیش خودشون که فقط به اون موضوع بپردازن. اگر بخوان کلیگویی کنن و معلومه هیچ کس نمیتونه به کلیگویی ها جواب بده. اینکه توی 20 دقیقه من به 200 سال جنبش انقلابی و جنبش کمونیستی و کارگری بپردازم، این معجزه است، منم که معجزه گر نیستم. بنابراین من سعی میکنم اینجا صحبتامو تموم کنم. لطفاً در رابطه با بسترسازی هم به دعوتنامه اولیه ما دقت کنید. تو همون دعوتنامه اولیه دوتا کمیته پیشنهاد شده که موازی با هم کار کنن و اون دوتا کمیته اعلام کردن که یکی کمیته نشریه خواهد بود برای اینکه بتونه بحث‌ها را برای بسترسازی، زمین سازی ساختن حزب، نه ساختن حزب، پیش ببره، و یک کمیته هم به عنوان کمیته سازماندهی که کارهای مشترک فعلی را در نقاط مشترک بتونه پیش ببره. و حتی در اون دعوتنامه ها توضیح داده شده که این باعث میشه ما بیشتر به هم نزدیک بشیم. یا همون در بحث‌های اولیه ما اعلام کردیم حزب زمانی ساخته میشه که تعداد بیشتری در زم قدم اول بپیوندن، و وقتی خود افرادی که پیوستن تشخیص دادن که حالا میتونن کنگره تشکیل بدن، با تشخیص خودشون کنگره تشکیل میدن و از درون بحث‌های قدم اول حتی با اینم گفتیم ممکنه به جای یک برنامه چند تا برنامه، دو تا یا بیشتر برنامه بیرون بیاد و کنگره تصمیم میگیره که کدوم برنامه برنامه حزب باشه. همه اینا رو وقتی بررسی کنید خواهید دید که بر عقب گردی از حزب ساختن و بعدش بسترسازی رو شروع کنیم نبوده. اینا نشون میده که رفیق مریم اصلا متوجه نوشته های ما نشده و اون حتی زمانی هم که داشته میخونده در واقع فکر و ذهن خودش رو داشته روی کاغذ میدیده، نه نوشته های ما رو. ببخشید من زیاد حرف زدم، تشکر میکنم از همه.
رفقا با درود و خسته نباشید به تمامی سخنرانان گرامی، رفیق ممند، رفیق حسین، رفیق مونا و رفیق مریم. در این بخش ما 10 دقیقه بریک میدیم، برمیگردیم. رفقا همونطور که در اول برنامه به حضور عزیزان رسوندیم، ما 12 نفر تو لیست میذارید بغیر از رفقای سخنران، چون